ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
نرم افزار کتب درسی برای دانش آموزان سیل زده تولید شد. به گفته مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، این نرم افزار شامل محتوای کتاب‌های درسی و روی گوشی‌های هوشمند همراه یا تبلت نصب میشه و برای دانش آموزان مناطق سیل زده که در حادثه سیل اخیر کتاباشون آسیب دیده تولید شده. محسن باهو این رو هم گفته که دانش آموزان میتونن نرم افزار کتاب‌های درسی رو از طریق شبکه رشد به نشانی rosht.ir و سایت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به نشانی oerp.ir و با وارد کردن شماره تلفن همراه و کد تایید به صورت رایگان دریافت کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس به شایعه دونرخی شدن بنزین در آینده نزدیک واکنش نشون داد. عبدالله سامری میگه نمایندگان در بودجه سال 98 با هر گونه افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی اون مخالفت کردند و نمیشه تصمیمات مجلس رو در جلسه در بیرون از مجلس تغییر داد. به گفته او الان تولید بنزین در کشور در وضع خوبی قرار داره و محدودیتی در عرضه وجود نداره، اگرچه اصلاح الگوی مصرف هم خیلی مهمه. برخی خبرگزاری‌ها دیروز مدعی شدند که بنزین کمتر از یک ماه دیگه دو نرخی و کارتی میشه. همکاران هم تلاش کردند در این ارتباط با مسئولان وزارت نفت مصاحبه کنند، اما تا این لحظه موفق نشدند.
کشف بقایای پیکر یک شهید پس از بالا آمدن آب در رود کارون تکذیب شد. روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر کشف بقایای پیکر یک شهید مفقود الاثر دوران دفاع مقدس رو در منطقه آبادان به علت سیلاب اخیر تکذیب کرد. پرویز پرستویی بازیگر سینما که به دلیل اظهاراتی ضد حضور روحانیون و بسیجیان در کمک رسانی به سیلزدگان مورد انتقاد شدید مردم قرار گرفته، این بار در صفحه شخصیش تصویری را از یک پلاک رزمندگان دفاع مقدس به همراه چند قطعه استخوان منتشر و ادعا کرد که این پلاک و استخوان‌ها متعلق به ایرج کاویانی از رزمندگان دفاع مقدس است. ستاد نیروهای مسلح با تکذیب این متعلق به یک جانباز 40% تونکا مقدس در حوالی اروندرود پلاکش رو گم کرده بود، الانم در قید حیاته. همکارم خسروی با این شهید زنده جانباز ایرج کاویانی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
پلاک پیدا شده توی خوزستان که بله. متعلق به شما بوده، ماجرایی که این پلاک رو چطوری گم کردیم برامون صحبت کنید.
من سال 63 اونجا که مجروح شده بودم در اروندرود، تو اروندرود افتاده بود.
تو چه عملیاتی بود که این پلاک گم شد؟
فکر کنم 5 بود. آره 6 7 ماهی که زیر نظر دکتر بودم نتونستم، دوباره رفتم که بار دوم حالت شیمیایی و این چیزا منو گرفته، برگشتم اومدم الان جانبازم تو خونه هستم. سعادت نداشتم شهید بشم. بنیاد شهید برای من نگذارن که همچین چیزی شما گم کردین. گفتم بله، زمانی گم کردن که سال 63 بود من اونجا مجروح شدم.
شنیدین که پیدا شدن این پلاک خورده حاشیه ساز شد و تو فضای مجازی؟
بله آره، تو من تو یارم دیدن که عکس استخوان و چیزا رو زده بودن که این همه شایع بود، درست نبود.
شبکه اجتماعی اینستاگرام در واکنش به شکست فضاحتبار آمریکا از ایران در منطقه، صفحات منتسب به فرماندهان سپاه رو بست. آمریکایی‌ها که مدتی هر کاری توی دنیا و غرب آسیا می‌کنن به بن‌بست می‌خورن، مثل گربه‌ای که توی یه کنج گیر کرده دارن هر کاری می‌کنن تا سپاه رو که به نشان هویت ملی ایرانی‌ها تبدیل شده تضعیف کنن. به همین دلیل اینستاگرام روز گذشته به بهانه قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی در آمریکا، صفحات منتسب به سرداران جعفری، قاسم سلیمانی، سلامی، هادیانفر، کمالی قالیباف و همچنین صفحه انگلیسی زبان دفتر رهبری رو مسدود کرد. سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش گفته معلوم شد بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام در خدمت صهیونیسم هستند. بسیاری هم در فضای مجازی در واکنش به اقدام اینستاگرام نوشتن که این اقدام نشون داد که اینستاگرام برخلاف گفته‌هاش مستقل نیست و زیرمجموعه دولت آمریکاست و آمریکایی‌ها برخلاف ادعاشون اعتقادی به آزادی بیان ندارن.
آمریکا به فهرست پرخطرترین کشورهای جهان برای خبرنگاران اضافه شد. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده آمریکا را برای نخستین بار به فهرست پرخطرترین کشورهای جهان برای خبرنگاران اضافه کرده. جالب اینجاست که این سازمان عراق را از این فهرست خارج کرده. طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، هند، مکزیک و آمریکا سه کشوری‌اند که روزنامه نگاران و خبرنگاران در اونها در کمال خونسردی کشته میشن، در حالی که این کشورها درگیر جنگ نیستند. سال گذشته 63 خبرنگار حرفه‌ای موقع کار در گوشه و کنار دنیا کشته شدند که این رقم در مقایسه با سال پیش از اون 15% بیشتر شده.
ورود و رجیستری گوشی‌های آیفون در کشور ممنوع می‌شود. شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به تشدید سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا در حال تدوین طرحی دوفوریتی هستند که بر اساس اون ورود و رجیستری محصولات شرکت آمریکایی اپل به کشور ممنوع میشه. در مقدمه این طرح اومده که ممنوع شدن واردات آیفون به کشور سالانه 1 میلیارد دلار به شرکت اپل زیان وارد میکنه. اپل پیش از این با فیلتر برنامه‌های ایرانی در سیستم عامل گوشی‌های آیفون کاربرهای ایرانی رو با مشکل مواجه کرده بود. البته تحریم آیفون سابقه داره و وقتی در جنگ تجاری چین و آمریکا آمریکایی‌ها از هواوی چین شکایت کردند، مردم در چین استفاده از این گوشی آمریکایی رو تحریم کردند که باعث کم شدن ارزش سهام این شرکت و کاهش فروشش.
نماینده مجلس بعد از کشیدن دندونش قش کرد. این اتفاق روز گذشته برای علی عدیانی نماینده قائم شهر در مقابل غذاخوری نمایندگان مجلس افتاد. با حضور تیم پزشکی مجلس و جمالی نماینده فساک پزشکی عدیانی به هوش میاد و مشخص میشه که وی دندونش رو کشیده بوده و به همین علت دچار شوک وازوواگال یا همان تحریک عصبی و از حال رفتن عدیانی شده. آقای عدیانی از لحاظ قلبی به یکی از مراکز درمانی منتقل میشه و حالا در سلامت کامل.
جلسه عصر دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو شد. علت لغو این جلسه رسما اعلام نشده، اما دعوت نشدن از عزت الله زرقامی و رحیم پور از غدید عضو حقیقی این شورا حاشیه هایی رو به وجود آورده. گفته شده رابطه این دو تن با رئیس شورا به علت انتقادهایی که به مسائل جاری کشور داشتن شکراب شده و به همین دلیل به جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت نشدند. زرقامی به جلسه دو روز پیش شورای عالی فضای مجازی هم دعوت نشده بود. زرقامی هم در واکنش گفته این اقدامات غیر قانونیه و مأموریت‌هایی رو که در شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی بهش سپرده شده مصمم‌تر از گذشته ادامه میده.
10 میلیون ایرانی دیگه نمیتونن گواهی نامه، گذرنامه و خدمات بانکی بگیرن. سخنگوی سازمان ثبت احوال گفته حدود 10 میلیون نفر هنوز کارت ملی خودشون رو تعویض نکردن و با اتمام اعتبار اونها از دریافت خدمات بانکی و دولتی محروم شدن. سیف الله ابوترابی در گفتگو با همکارم فیض‌آبادی اضافه کرده که اعتبار کارت‌های ملی قدیمی از ابتدای سال تموم شده و به همین دلیل تا 2-3 روز آینده وضع حقوقی اون بررسی میشه تا جایی که البته اینطوری در واقع براتون بگم که تا جایی که میشه هموطنان با مشکل مواجه نشن.
بیش از 50 میلیون و 500 هزار نفر تکمیل ثبت نام کردن و بیش از 45 میلیون کارت صادر شده. حدود 8 تا 10 میلیون جمعیت باقی مانده هستن که با تکمیل ثبت نام بکنن.
کارت قدیمی وقت تا کی اعتبار دارن آقای دکتر؟
اعتبارشون تموم شد تا 29/12/97. اونایی که تاریخ اعتبارشون ما قبل 29/12/97 بوده عملا دیگه از سال جدید فاقد اعتباره. ما عملا جلسه گذاشتیم که شیوه رو هماهنگ کنیم برای اونایی که مراجعه میکنن تکمیل ثبت نام بکنن در دستگاه دهی برای گرفتن خدمت مشکل نداشته باشن.
یعنی اگه بخوام
کنید کسی کار حالا اداره‌ای یا کار بانکی یا خدماتی مثلا مثلا گرفتن گذرنامه یا اینا اینجور مواد میخوان استفاده بکنن قابلا
پیش بینی کرده بودیم این اتفاق میفته لذا از همین سال گذشته تاکید کردیم که بیان تکمیل ثبت نام بکنیم الان هر فردی که کارت مثلا هوشمند نداره باید بره سامانه تکمیل ثبت نام بکنه یه رسید بهش میدیم این هماهنگی داریم انجام میدیم که این رسید به منزل مثل گواهینامه که شما وقتی برای تعویض یا تمدیدش میدید یه رسید به شما میدن که تا یه مدت خاص داره اعتباره ما این جلسه برگزار کردیم ان شاء الله این هفته هم اطلاع رسانی میکنیم که رسیدها چقدر اعتبار داره تا بتونن در سیستم اداری مردم دچار مشکل نشن.
یه خبر خوب اقتصادی بشنوید که درصد چک‌های برگشتی در کشور کاهش یافت و برای نخستین بار تک رقمی شد. به گزارش بانک مرکزی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در بهمن ماه به دلیل شرایط اقتصادی در این ماه به 9.7% رسید که کمترین میزان در دو سال اخیره. بر اساس این گزارش که صرفاً شامل اطلاعات چک‌های بین بانکیه در بهمن سال گذشته در کل کشور 6.6 میلیون فقره چک به ارزش کمی بیش از 74,000 میلیارد تومان مبادله شد که از این مقدار 642,000 فقره چک به ارزش 8,000 میلیارد تومان برگشت خورد. تصویب و اجرای قانون جدید چک دلیل اصلی کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی اعلام شد.
انتقاد سازمان حفاظت محیط زیست از احتمال حذف بودجه گرد و غبار: بودجه ما رو حذف نکنید، هنوز احتمال گرد و غبار وجود داره. پس از بارش‌های فراوون اخیر و آبگیری برخی از تالاب‌ها از جمله تالاب هورالعظیم در خوزستان‌هامون در سیستان و بلوچستان و کم شدن خطر گرد و غبار، این مسئله مطرح شده که بخشی از بودجه سازمان حفاظت محیط زیست که برای مبارزه با گرد و غبار اختصاص داده شده حذف و صرف کارهای دیگه بشه. اما این سازمان اعلام کرده نه تنها خطر گرد و غبار از بین نرفته بلکه از گذشته بیشتر هم شده. به گفته علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، رسوبات ناشی از سیل در دشت‌های خوزستان تهنشین و در آینده تبدیل به منشأ گرد و غبار میشه.
وزارت جهاد کشاورزی آسیب گسترده ملخ‌ها را به کشاورزان در 6 استان جنوبی کشور تکذیب کرد. مدیر کل آفات عمومی سازمان حفاظت نباتات گفته با اقدامات انجام شده و در حال انجام تاکنون خسارت قابل توجهی از نایه ملخ‌ها وارد نشده. سازمان خاربار جهانی ملل متحد فاو هم چندی پیش در این خصوص اخطار داده بود. سعید معین مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات:
از تاریخ 9 بهمن ماه تا امروز 28 فروردین هست در 6 استان خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان به میزان 38,000 هکتار مبارزه با فرم بالدار و فوره که بچه هاش هستن انجام گرفته و همچنان ادامه داره. پیش بینی سطح مبارزه ما حداقل 200,000 هکتار هستش تا پایان خرداد به اتمام میرسه، چون آفت 3 نسل داره. یه نسلش توی شبه جزیره عربستان طی شده، نسل دوم و سومش در ایران هست که تا تیر طول میکشه. ما الان همه امکانات سم و سمپاش و لوازم یدکی سمپاش و کاناتی که داشتیم رو، کانکس و تانکر فلان، همه رو بردیم دادیم به استانها و داره کار میکنه. خاص 12 میلیارد تومان اعتبار استفاده کرده بودیم در اسفند ماه. ستاد محترم بحران کشور با 10 میلیارد شرط موافقت کرد، رفت به هیئت دولت. دیگه آخر سال شد، موندش و بعدم ایام عید و هنوز توی هیئت دولت مطرح نشده. امیدوارم که هرچی سریعتر بتونیم یک درسه تصدیب بشه و اعتبارش به دستمون برسه که بتونیم تیمامون افزایش بدیم، چه تیمای ردیاب چه تیمای مبارزه، پوششمون رو بیشتر بکنیم و آماده بشیم برای حملاتی که از هفته آینده پایان خرداد خواهیم داشت. تا حال هیچ گونه خسارتی وارد نشده.
ایران با تلاش نخبگان جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان خود موفق شد رتبه نخست تولید علم رو در بین کشورهای اسلامی کسب کنه. به گزارش پایگاه علمی وب آف ساینس، کشورمون در سال گذشته همچنین با ثبت بیش از 25,500 ماله علمی جزء 15 کشور برتر جهان از نظر میزان تولید علم قرار گرفت. پس از ایران، کشورهای روسیه، سوئیس، سوئد، ترکیه و لهستان جایگاه‌های 16 تا 20 رو کسب کردند.
یه خبر خوب دیگه این که ایران در تولید کره خودکفا می شود. یک شرکت دانش‌بنیان وابسته به جهاد دانشگاهی به فناوری نوینی برای تولید آزمایشگاهی جنین گاو جرزی دست پیدا کرده که با استفاده از اون میشه از هر گاو ماده حدود 60 تا 70 جنین ماده تولید کرد. به گفته دکتر محمد مهدی نادری، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، با استفاده از این فناوری میشه نسل این نوع خاص از گاوهای شیرده رو که چربی شیر اونها 6% افزایش داد و کشور رو در تولید کره خود کفا کرد.
خب نظر و انتقادات و پیشنهاداتتون رو به شماره 3611 پیامک کنید و هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:04 است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس
جوینا فرد سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال ست به جو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
رهاوخت به نام آنکه یادش آرامش دهنده دل هاست. به نام خدای مبان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران. شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاوردید. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو در اختیار شما دوستداران مباحث علمی قرار میده. لطفاً تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره نیروگاه‌های خورشیدی شناور صحبت بکنیم. قرار گرفتن نیروگاه‌های شناور خورشیدی روی یه بستر از آب مثل دریاچه‌هایی که پشت سطح قرار دارند، نه فقط احتمال قرار گرفتن صفحات خورشیدی در معرض آلاینده‌های هوا مثل گرد و غبار رو کمتر میکنه، از طرفی هم هزینه تمیز کردن این صفحات رو هم کاهش میده. زمان لازم برای تولید نیرو در نیروگاه‌های شناور خورشیدی در مقایسه با بقیه نیروگاه‌های خورشیدی کمتره. توی این روش از صفحات استاندارد فوتوولتاییک خورشیدی استفاده میشه و به این ترتیب میشه صفحات خورشیدی رو روی انواع مخازن طبیعی یا مصنوعی آب قرار داد. از جمله مخازن آب شرب، دریاچه‌ها، مخازن آب کشاورزی و دریاچه‌ای پشت سدها. این سیستم یه راهکار ساده، قابل اتکا و کم هزینه رو به جای نیروگاه‌های خورشیدی نصب شده روی زمین عرضه می‌کنه که به خصوص برای صنایع و مناطقی کاربرد داره که مشکل کمبود آب و انرژی دارن. عمر مفید یه نیروگاه شناور 25 ساله. این روش با هر نوع زیست و هر شبکه برقی سازگاره و میشه بدون از بین بردن یا تغییر اجزای اولیه به تدریج اون رو از مقیاس کوچک و آزمایشگاهی به مقیاس بزرگ ارتقا داد. با کمتر شدن تابش مستقیم خورشید، رشد جلبک ها هم کمتر میشه و کیفیت آب مخازن شرب هم بهتر میشه. به خاطر همین اثر زیست محیطی مخربی هم نداره. در کنار همه این مزایا، نیروگاه‌های شناور خورشیدی زیت استراتژیک برای کشورمون دارن. ایران یکی از بیشترین پرتوهای خورشیدی رو در جهان دریافت میکنه. 2200 کیلووات ساعت در متر مربع در سال. یه همچین منطقه جغرافیایی که معمولاً 300 روز کاملاً آفتابی در طول سال داره، کشور رو با چالش عمده تبخیر آب مواجه میکنه. اما کشورمون ایران رو به یکی از مستعدترین و باصرفه‌ترین مناطق دنیا هم برای به کار بردن انرژی خورشید تبدیل کرده. اگرچه در ایران برخلاف خیلی از کشورها مثل ژاپن و انگلستان زمین کافی برای نیروگاه‌های خورشیدی وجود داره، اما اگه این نیروگاه‌های خورشیدی رو روی سطح مخازن باز آب نصب کنیم، نه تنها میزان قابل توجه انرژی پاک تولید میشه و تولید گازهای گلخانه‌ای هم کمتر میشه، بلکه جلوی تبخیر مقادیر متنابهی آب هم گرفته میشه و حداقل بخشی از تهدید به فرصت تبدیل میشه. این فناوری الان در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان که بالاترین استانداردهای زیست محیطی رو دارن با موفقیت به کار گرفته شده و ایران هم میتونه با بکارگیری این سیستم پیشتاز استفاده از این فناوری در منطقه باشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌هایی که مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر هستن هرچه بیشتر از گذشته در کشور ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه ماشین
ما این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد از حساسیت زیادی برخورداره. محور مرکزی بحث‌های مباحث اقتصادی کارایی است. در فرهنگ لغت آکسفورد و بیزینس دیکشنری اقتصاد رو اینطور تعریف کرده: اقتصاد ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص و شبکه‌ای از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا کشور. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خصوصا برنامه پربار رهاورد. من کیان روغنکش کارشناس ارشد علوم اقتصادی هستم و در این قسمت از برنامه در مورد عوامل رشد و توسعه اقتصادی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه می کنم. به طور خلاصه دو عامل بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مؤثر هستند: عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی. صحبت هام رو حول عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه متمرکز می کنم. از عوامل اقتصادی مهم بر روی رشد و توسعه می تونیم به وجود منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، سازمانهای تولید و پیشرفتهای تکنولوژیکی، همچنین تقسیم کار یا مقیاس تولید و تغییرات اساسی یا زیربنایی اشاره کنیم. یکی از مهمترین عوامل وجود منابع طبیعیه. خب واضحه هر کشوری که دارای منابع طبیعی بیشتر و ذخایر غنی‌تری باشه، رشد و توسعه اون سریع‌تر اتفاق می‌افته. مثل زمین، منابع زیرزمینی، دسترسی به آب‌های آزاد، شرایط جوی مساعد جنگل‌ها، پوشش‌های طبیعی، منابع دریایی و غیره. از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی تمرکز سرمایه است. تمرکز سرمایه چند شرط داره. اول، وجود پسنداز واقعی در یک کشور و همچنین وجود مؤسسات مالی برای استفاده از این پسندازهای مردمی و در نهایت استفاده از این پسندازها در سرمایه گذاری و تولید. سازمان تولید به سازوکاری گفته میشه که از کمترین منابع بیشترین استفاده رو به عمل بیاره. در فرایند تولید کشورهای مختلف تلاش میکنن به چنین ساختار و سازمانی دسترسی پیدا کنن. بهترین سازوکار تربیت افرادی خلاق و مبتکره، یعنی افزایش توانایی‌های فردی و قابلیت‌های شخصی. پیشرفت تکنولوژی یکی دیگه از عوامل مهم تأثیرگذار بر توسعه است. تکنولوژی یعنی دانش ذخیره شده بشر یا روشی برای استفاده بیشتر از منابع کمتر. سیمون کوزنتس، اقتصاددان بزرگ روس، معتقد تکنولوژی 5 مرحله داره: 1. کشف علمی، 2. اختراع، 3. نوآوری، 4. بهبود در تکنیک و 5. کاربرد. طبق نظریه کوزنتس، کشورهای در حال توسعه فقط از مرحله پنجم، یعنی فقط از کاربرد تکنولوژی استفاده می‌کنند. باز هم اگر بخوایم به عوامل تاثیرگذار بر توسعه اشاره کنیم، باید به تقسیم کار یا مقیاس تولید اشاره کنیم. تقسیم کار و تخصصگرایی میتونه باعث افزایش راندمان تولید، در واقع افزایش بهره‌وری در تولید بشه. اما متاسفانه در کشورهای در حال توسعه معمولاً افراد در تمام زمینه‌ها تخصص دارند و متاسفانه این کشورها به دنبال تخصصگرایی نیستند. تخصصگرایی مزیت‌های مطلق و نسبی رو به دنبال داره که در قسمت‌های آینده به اون بیشتر اشاره خواهیم کرد. همچنین تغییرات اساسی یا زیربنایی مثل کاهش جمعیت و توجه به تولید میتونن باعث رشد و توسعه بیشتری در اقتصاد بشن. در پایان اگر بخوایم به طور خلاصه به عوامل غیر اقتصادی مؤثر بر توسعه هم اشاره کنیم، باید گفت خصوصیاتی مثل خصوصیات انسانی، طرز تفکر افراد، روابط اجتماعی، ارزش‌های حاکم، روابط خانوادگی، رعایت قانون و میزان قانونمندی افراد میتونن بر روی رشد و توسعه یک کشور مؤثر باشن. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از توجه صمیمانه و گرم شما.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره جوانسازی مغز با تحریک الکتریکیه. مطالعات اخیر محققان دانشگاه بوستون نشون میده تحریک مغز با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف میتونه توانایی تفکر و حل مسئله در افراد سالمند رو تا حد زیادی بازیابی کنه. به گزارشی از پایگاه خبری وب ام دی، کاهش عمل شناختی مغز و حل مسئله همزمان با افزایش سن یه امر عادی و شایع. محققان در تلاشند تا با استفاده از روش‌های گوناگون روند کاهش حافظه و عملکرد شناختی مغز رو کنتر بکنن. مطالعات جدید نشون میده تحریک الکتریکی میتونه یه روش مؤثر باشه و با این روش عملکرد حافظه افراد 60 تا 76 ساله بعد از 25 دقیقه تحریک الکتریکی در بخشی از مغز به میزان قابل توجهی بهتر میشه. در ادامه این مطالعه اومده که بهبود حافظه ناشی از تحریک الکتریکی میتونه تا ساعت‌ها دوام داشته باشه. حافظه یه سیستم شناختی داره به نام ورکینگ مموری که مسئول ذخیره اطلاعات به صورت موقت برای پردازشه. این سیستم برای استدلال و تصمیم گیری هم خیلی مهمه. تحریک الکتریکی مغز قادر به بازیابی این سیستم و نقش مهمی در فرآیند تفکر داره. در این آزمایش از کلاهایی استفاده شده که الکترودهایی برای انتقال جریان الکتریکی ضعیف به مغز دارن. نتایج نشون میده زمانی که سالمندان تحت این تحریکات الکتریکی قرار میگیرن، کارایی مغزشون به اندازه یک جوان 20 تا 29 ساله بهبود پیدا میکنه. این مطالعه دستاورد ارزشمندی در زمینه بهبود قابلیت حافظه